آبان خرداد 85 کفایه 2 صفحه 353 استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین اما الشغرا فلعن الظن. دوستان، وارد بحث مهمی شدیم که سابقه بسیار طولانی هم داره، شاید بیش از 1000 سال، و اون اینه که برخی میخوان بگن ما ناچاریم در نظام استنباط به ظن عمل کنیم، نه فقط در استنباط بلکه در اجرای مستنبطات هم باید به گمان، هر گمانی عمل کن. حالا اینو هر کسی یه جور بیان کرده که از معروفترین همش اون چهارمیست که معروفه به انصداد، اما حالا موقتا اونش که کوتاه‌تره اول میخونیم. خیلی دوستان شسته رفته و انسان لذت میبره فنی، صغرا و کبرا که دیروز خوندیم این بود که ما وقتی که گمان به حکم وجوب و حرمت پیدا میکنیم، حالا یا چون خودمون مجتهدیم اجتهاد کردیم یا چون مجتهد ما اجتهاد کرده، البته اون بحث تقلید رو بذارید کنار ها، چون اگر بگید مجتهد تقلید کرده بود، شما به عدله تقلید باید تقلید کنیم، اون باز میشه زن خاص. نه، من با توجه به او، بدون توجه به او معنا میکنم. یا مثل دیروز اصلا رو خود مجتهد پیاده کنیم، یا عرض کردم بخوام با او چیز بکنیم، بر این اساس که بگیم زن خاص نیست، چنانچه خیلی ها معتقدن. ببینید، وقتی که انسان گمان به حکمی پیدا میکند، در واقع گمان پیدا میکنه به عقوبت اخروی، البته به این معنا که اگر مخالفت کند عقاب میشه. یعنی در واقع وقتی من گمان پیدا میکنم نماز جمعه واجبه، این گمان رو هم پیدا میکنم که اگر مخالفت کنم عقاب میشه. البته در حد گمان، همون گمانی که اونجا هست اینجا هم هست. یا اگر حالا تعبیر عقوبت هم نکنید، گمان پیدا میکنم به مقصده، گمان پیدا میکنم به مقصده. و گمان به عبارتی که اون آقا به کار بود، تعبیرش چی بود؟ گمان به ضرر بود. و دفع گمان به ضرر و دفع ضرر مظنون لازمه، پس ما باید اگر گمان پیدا کردیم به تکلیف، مطابقش عمل کنیم که دیگه خیالمون راحت باشه. و اینا حرفی بود که دیروز بهترش رو عرض کردیم. خب اما وقت نکردیم که به اصطلاح صغرا رو بیان کنیم، توضیح بدیم، یا کبرا رو. امروز بیان میکنیم دوستان. آقایونی که این استدلال رو کردن گفتن اما بیان صغرا خیلی روشنه، اما بیان کبرا خیلی روشنتره. صغرا روشنه چی؟ ببینید، خب ما وقتی ظن به وجود پیدا میکنیم یا ظن به حرمت پیدا میکنیم، بعد اگر آمدیم مخالفت کردیم، در واقع ظن به عقاب داره، چون مخالفت واجب، مخالفت حرام که انسان انجام بده عقاب داره دیگه. اگر مخالفت واجب قطعی بود، اینجا یقین داشتیم به عقاب یا استحقاق عقاب. حالا چون واجب ما ظنیه، گمان به عقوبتم ظنیه. حالا ممکنه کسی بگه آقا حالا عقوبت رو بحث نکن، بحث دنیوی کن. میگیم بسیار خوب، آیا بنابر مسلک تبعیت احکام الهی از مصالح و مفاسد قبلی، یعنی نظر عدلیه اینه دیگه که احکام الهی متابعت میکنه از مصالح و مفاسدی که قبلا وجود داره. پس دوستان من در هر انجام واجب، در هر ترک واجبی دارم یک مصلحت لازمی رو از دست میدم. خیلی وقتا میدونید که مصلحت که از بین بره جاش چی میاد؟ مفسده میاد دیگه. یا در هر انجام حرامی دارم واقع میشم در مفسده و گمان دارم، البته من یقین به وجوب ندارم، یقین به حرمت ندارم، گمان دارم. پس با مخالفت با این وجوب یا مخالفت با این گمان، گمان به وقوع در مفسده و ضرر دارم. این صغرا، یعنی صغرا رو ما داریم بر اساس مسلک تبعیت مطرح میکنیم. و اما میام سراغ چی؟ کبرا. کبرا چیه؟ دفع ضرر مزنون لازمه. این دیگه دوستان چاره ای نداریم، بگیم عقل دیگه. شما عقل خودتون ببینید داوری میکنه یا نه. آیا باید از ضرر مزنون، یه انسانی گمان داره اگر مثلا مسافرت بره کشته میشه، مسافرت بره نمیدونم ناقص العضو میشه، مسافرت بره مسموم میشه، گمان داره، آیا عقلا، حال ممکنه عقل زیر پا بذاره بره، اما در یک نظام شرعی و اخلاقی نباید بره. نظام علما میگن اگر خوف ضرر داره چی؟ زبر نره، بردم نمازش تمامه از این حرفا. اینم کبرا آقا، اینم کبرا. این آقا دوستان حالا هر که هست یه جور میخواد مطلب رو تمام کنه که حتی اشعری هم، یعنی این کبرا رو میگه، این کبرایی که ضرر مزنون ازش باید فرار کرد مبتنی بر قبول حسن و قبح عقلی نیست. میدونید دوستان در حسن و قبح عقلی و یا به قول آقایون تحسین و تقبیح عقلی، گاهی به عنوان کار عقل میگن تحسین و تقبیح، گاهی به عنوان نتیجه کار میگن حسن و قبح. حسن و قبح عقلی یا به تعبیری تحسین و تقبیح عقلی میدونید اختلافیه. در حالی که عدلیه بهش معتقدن و همین خاطرم میگن کلما حکم به العقل حکم به الشر، اشاعر قبول ندارن. اشاعر حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن. اونا یه چیزی به نام منافرت و ملائمت رو قبول دارن که ما یه چیزایی رو موافق طبعمون میبینیم، اما این که عقل ما قبل از شارع بتواند داوری به حسن بکنه یا داوری به قبح بکنه قبول ندارن. و همین خاطرم شعار اونا به جای کل ما حکمه به العقل حکمه به الشر، میدونید چیه که شعار معروفشون؟ الحسن ما حسنه و شعار، القوی ما قبه و شعار، که شعارشون هست و منم مفصل در فقه و عقل بحثشون آوردم اینجا. دوستان این آقا میخواد بگی که دفع ضرر مزنون از اون باب نیستا که مثلا بخوای ما رو ببری تو اون چاله اختلاف و بگی آقا اشاعره قبول دارن ندارن. دفع ضرر مزنون خودش ملاک مستقلیه. گوش میکنید، به قول آقای آخون میگه دفع ضرر مزنون به ما هو مزنون، عقل میگه تعریف کن. حتی محتمل، حتی خوف ضرر پایین تر از زن، میگه باید ترهیز کرد، کاری هم به اون قضیه نداره. به همین خاطر اشاعره هم که اونو قبول ندارن دفع ضرره بگید آقا مزنون لازم میدونن. اونا هیچ وقت یه مسافرتی که حالا یه کسی اشعری باشه فخر رازی هیچ وقت میومد یه مسافرتی که میدونه اگر بره معلوم نیست چه بر سرش بیارن باشه بره؟ خب نمیرم، با اینکه حسن قبه عقلی هم قبول نداره، اشعریه دیگه، نمیرفت دیگه. اینطوریه، این رفتی به اون نداره. این آقا صغرا، اینم کبرا، نتیجه هم که دیگه معلومه. نخود پیاده کنیم تا اینکه بعد ببینیم آقای آخون چه کار میکن. اما صغرا فلعن زن به وجوب شیئین او حرمته، اگر من مجتهد یا حتی منی که قدرت اجتهادم اینه، من هی اصرار میکنم پای مقلد رو هم بیارن وسط، نه به ما هو مقلد و ظن خاص ها. گاهی وقتا دوستان یه فردی وقتی مجتهد نظر میده برای او هم چی پیدا میشه؟ ظن پیدا میشه، ولو بر اساس مثلا اعتقاد نباید تقلید بکنه. مثل اخباری ها دیگه، اخباری ها از فتاوای مراجع گاهی گمان پیدا میکنن مجتهدین، ولو تقلیدم نمیکنن. میخوام میگم بحثو نبرید و فقط فضای اجتهاد. اگر کسی به وجوب چیزی یا حرمت چیزی گمان پیدا کند از هر طریقی، ملازم با گمان به عقوبت بر مخالفت وجوب یا مخالفت حرمت، ضمیر به شی یعنی به وجوب و حرمت یا به شی بزنید، ملازم ظن به عقوبت بر مخالفت با اون شخص، همون بزنید به وجوب و حرمت به اعتبار احد همون، یا ظن به مقصده در مخالفت. بالاخره کسی که مخالفت میکنه در این مخالفت مقصده. حال دوستان، کسی ظن به حرام داره مخالفت کنه تو مقصده میفته، اما اگر کسی ظن به وجوب داره چطور؟ ظن به وجوب وقتی مخالفت کنه تفویت مصلحته. مگر اینکه بگیم آقا تفویت مصلحت هم یک نوع، اصلا خیلی وقتا تفویت مصلحت مثلا بعضی خوراکی ها برای انسان مصلحت داره، آدم نخوره چی میشه؟ از اون بر مریض میشه دیگه. این به هر حال این باید خلاصه یه جور معنا کنید که هم با ترک واجب درست در بیاد، هم با انجام حرام. بنابر تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، دوستان این تبعیت احکام از مصالح و مفاسد یعنی از مصالح و مفاسدی که قبل از حکم شرعی در متعلق وجود داره. اون که میگه تبعیت این حرف رو میزنه ها، عدلیه که میگن تبعیت، میگن احکام مصلحت و مفسده قبل از حکم داره و در واقع حکم ارشاد به اون مصالح و مفاسده. الواجبات و شرعیه التافون فی الواجبات، یکی از تفسیراش همینه دیگه. خب و اما الکبرا، میریم سراغ کبرا که دفع ضرر مزنون لازمه، فرار از ضرر مزنون لازمه، فل استقلال العقل به دفع ضرر مزنون، ولو نگوییم به حسن و قبح عقلی، لوجوه عدم انحصار ملاک حکمی به هما. ایشون میگه ملاک حکم عقل به دفع ضرر مزنون ملاکش منحصر در حسن و قبح عقلی نیست، منحصر نیست ملاک به این دو، یعنی در این دو. ضمیر و هما رو به چی میزنیم دوستان؟ به تحسین و تقویح عقلی. اصلا خودش ملاکه، گوش کنید، بلو میگم بل یکون و التزامه به دفع ضرر مزنون بالاتر ضرر محتمل به ما هو کذالک، یعنی به ما هو مزنون یا به ما هو محتمل، اصلا خودش یه ملاکیه. جالبه ها دوستان، ما یه ملاک داریم حسن قبح عقلی، یه ملاک هم داریم چی؟ دیدید که علما زیاد استفاده میکنن دفع ضرر مزنون لازم، دفع ضرر محتمل لازم، ولو لم یستقل به تحسین و تقویم، اصلا عقلی به اون نداره. به عبارت دیگه ما نباید این حکم مبتنی بر او بکنیم. جالب اینه چنانچه اونم نباید مبتنی بر این بشه. کدام؟ یعنی بحث حسن قبح عقلی هم نباید مبتنی بشه بر دفع ضرر محتمل، که اگه این زمین خورد اونم زمین بخوره. لذا میگه مثل الالتزام به فعل مستقل به حسنه یا به قبح اذا قیل به استقلاله، این نظیر ملتزم شدن عدلیه است به این که میگن لازم است انجام بدیم آنچرا که عقل حسن میشماره، اضافه کنید یا ترک کنیم آنچرا که عقل قوی میشماره. البته اگر قبول کنیم، اگر مثل اشاعره نباشیم که منکر بشیم. ببینید دوستان، ایشون حرفش اینه که اصلا اینا دو وادی هست، هیچ کدام هم مبتنی بر دیگری نیستن. یک با باب حسن و قبح عقلیه، یک با باب دفع ضرر محتمل و مشکوکه. ولذا اون رو بعضی ها قبول دارن بعضی ها ندارن، اینو همه قبول دارن، نه این مبتنی بر اونه نه اون مبتنی بر اینه. ولذا میگه ولذا اسبق العقلا علیه، عقلا بر دفع ضرر مظنون و محتمل اتفاق دارن، مع خلاف هم فی استقلاله به تحسین و تقوی فتدبر جیدن. بله ندارن دیگه، ایشون اینو میگه دیگه. اصلا یه حرفی که ایشون نزد، آخه مرحوم آخوند 7-8 خط گفت، منم پیاده کردم، ولی اگه دقتون همش ادعاست، هیچ برهانی توی حرف. فقط چرا این تکه آخرش که شاهدش اینه که اشاعره که حسن و قبح قبول ندارن، این یکی رو قبول دارن، معلومه اینا مبتنی بر هم نیست. خب اونی که میخواد اشکال بگیره میگه خب اونا غلط کردن. آقای فیروزآبادی همین میگه، میگه خب این اصلا مسئله دفع ضرر مظنون و دفع ضرر محتمل مبتنی بر حسن قبح عقلیه، چجور میگین مبتنی نیست؟ میگین پس چرا اشاعره با این که اونا قبول ندارن اینو گفتن، میگه خب اینا غلط کردن. خیلی وقتا افراد یه چیزی رو قبول نمی کنن، ولی تو بزنگا میگه اسمشو نیار خودشو بیار. اتفاقا اشاعره دوستان همینطوره. اشاعره مثلا میدونید که میگن احکام الهی معلل به علل نیست، تبعیت رو قبول ندارن، همین تبعیت از مثال و مفاسد رو اصلا شرک میدونن. عبارت چه تو فقه عرب دارم من آوردم، نه اصلا اینا رو شرک میدونن که بگیم احکام برای مساله، برای مفاسد، برای یه اقراض اومده. اونا میگن اصلا فعل خداوند نباید سوال بشه، خدا سوال میکنه ولی لا یسأل عما یفعل و هم یسألون، ولی قیاس قبول دارن. خب یه کسی میگه که حالا تعبیرم خوب بد زبطم شه، لا مروتا، اصلا قیاس مبتنی بر قیاس مبتنی بر یک چیزی میگه از من هم خراب میکنه. حالا من حرف خودشم هم میتونه بزنه دیگه، چون با تمام اعضاش حرف میزنه. خب این چی داشتم میگفتم، اینا قیاس رو قبول دارن. یعنی اگر دوستان بتونن این مشکل رو، شما اینو آوردین ثبتش هم کردین، قیاس مبتنی بر مصالح و مفاسده، قیاس مبتنی بر طبیعت احکام از مصالح و مفاسده، اینا قیاس رو قبول دارن، اینا رو قبول ندارن. اشاعره اینطور هم دیگه، برای که اگه قیاس نباشه شما چطور میخوای مناط گیری کنی به حکم از اصل ببری به فرض؟ بله دیگه اینطوریه دیگه، قیاس اینه دیگه.
حسن قبح رو نپذیریم عقل حکم نداره
چی؟
یعنی اگه حسن قبح رو نپذیریم
حسن قبح عقلی،
یعنی عقل اصلا حکم
نداره. ببینید معناش همینه. بله یعنی صحبت نباشه، ما وقتی حسن قبح رو نپذیریم یعنی عقل ما هیچ کجا درک حسن، آخه این حسنی که میگیم نه زیبایی و نمیدونم کمال و مناسبت، حکم عملی یعنی درک لزوم که باید انجام بدی، باید ترک کنی. خب اگر این نیست، یکی از مصادیق مرحوم فیروزآبادی درست میگه، من کار به حرفشون ندارم، اصلا مبنای ما اینه که بدون حسن و قبح ما، یکی از مصادیقش همینه. یعنی شما وقتی میگه عقل ما میگه ضرر مظنون دفعش لازمه، یعنی داره درک چی میکنه؟ درک حسن میکنه، یعنی تحسین میکنه. وقتی میگه ورود به حوزه ضرر نباید وارد بشه، یعنی قبیحه، یعنی همون چه حسن قبح عقلی. خب البته چون این بحثا حالا آقای آخوند که بزرگواره، ولی کار فنیه تخصصی که مثلا کسی روش وقت بگذاره، اینا معمولا از همون بحثایی است که مجلسیت دیگر هم کلیات از هم دیگه میگیریم، وگرنه کسی آشنا باشه با ریشه های بحث حسن خدا علیه اصلا هرگز این حرف رو نمیزنه و تصور تفکیک نمی کنه. قطعا اینا از مصادیق همان. حال من نمیگم آقای فیروزآبادی چقدر کار کرده نکرده، ولی حداقل کسی که صدها ساعت روی این موضوع کار کرده اصلا نمیشه اینا رو جدا کرد، همش ادعاست. بله، یکی مثل آقای حکیم یه جور دیگه وارد شده، نمیدونم اینجا وارد شده یا نه، من از جای دیگه نقل میکنم. آقای حکیم اصولا دفع ضرر مظنون رو میگه عقلی نیست، میگه عقلی نیست اصلا، میگه جزء فطرته. لذا چوبه که برمیداری گربن فرار میکنه، سگم فرار میکنه، الاغم مثلا حالا الاغ نمیدونم فرار کنه یا نکنه، ولی سگ و گربه که فرار میکنه دیگه. بلذا حیوانات هم این تو جبلت ایشون میگه دفع ضرر مظنون تو سگ و گربه هم هست، در حالی که عقل نیست. لذا ایشون فطری میدونه. نه، میدونی این حرف رو کجا میزنه آقای حکیم؟ اونجایی که داشتی موافقت قطع لازمه به ملاک دفع ضرر که آقای آخوند داشت، الامر الاول، همین اول جلد دو، بحث عقلی کرد. آقای حکیم میخواد بحث رو فطری بکنه. حالا خب انسان از طرف وقتی طرف سگ و گربه حرف میزنه واقعا ما نمیدونیم، من خودم مشکوک آیا مثلا گربه واقعا ضرر رو تصور میکنه یا اصلا جبلتش اینه که در بره. این اصلا در واقع به ملاک دفع ضرر نمیره، او اینجوری خلق شده که بره. خیلی حیوانات دوستان دیدید وقتی که در یه خطری قرار میگیرن مثلا یه بوی از خودشون ترشح میکنن دیگه. معمولا اونایی که بحث حیوان شناسی میکنن میگن بله این احساس خطر که میکنه مثلا بوی بدی رو از خودش بیرون میده که مثلا کسی برش بیاد. این معلوم نیست که احساس خطر بکنه، این ممکنه در یه شعاعی که قرار میگیره، فرض کنید ما که نزدیکش میشیم در یه شعاع خاصی ممکنه این بدن شروع کنه به فعالیت و مثلا این دفاع رو از خودش، یا خیلی حیوانا رنگشون عوض میکنن دیگه، رنگشون رو با محیط تطبیق میدن. معلوم نیست اینا بر اساس احساس خطر باشه. حالا دیگه دو ملاک رو هم البته خب حرف شما طرف دارم داره، نمیخوام بگم، ولی احتمال نمیدید که این مثلا به این حالت باشه که اصلا نه که از باب احساس خطر، یعنی این تو فطرتشه که در یه همچون فضایی در میره. تصور تفسیره آقا، اینا میگن وقتی که شما چوب بند دارید سگ دو تا قیاس تشکیل میده که فرار میکنه، با دو تا قیاس که صغرا کبرا نتیجه، بعد این نتیجه رو صغرای یه کبرای دیگه قرار میده، نتیجه میگیره فرار میکنه. آیا واقعا اینه؟ حالا اجازه بدیم آقای آخون چی میگه. آقای آخون اجازه بدید وقت کلاس گرفته نشه دیگه، یه فضایی ایجاد میشه تنوعی تمامش کنید زودی. ببینید مرحوم آقای آخون میفرماید که حضراتی که این استدلال رو میکنید، ما در کبرا با شما درگیر نمیشیم، کبرا قابل مثلا مناقشه نیست، استقلال عقل به دفع ضرر مسئله یا بالاتر محتمل. اما ما با شما اشکال صغروی داریم. خیلی زیبا شما گفتید که ظن به تکلیف اگر وجوب و حرمت باشه ملازم با ظن به عقوبت بر مخالفتش، یا ملازم ظن به مفسده. دو شق داشت، ظن به تکلیف، صرف ظنها که محل بحث ماست، نه ملازم ظن به عقوبت اخروی، نه ملازم ظن به مقصده دنیوی. هیچ کدام ملازمه نداره. خود این اول کلامه که بگیم آقا چون ما هنوز که ثابت نکردیم زن حجته. بله، چی گفته زن به تکلیف؟ در نظر بگیرید دوستان، زن خاص نیست، زن مطلقم هنوز ثابت نشده، میخواد با همین ثابت بشه. چیزی که هنوز ثابت نشده زن به تکلیف. بله، من واقعا گمان دارم که خدای متعال نماز جمعه رو واجب کرد، اما نه از طریق معتبر. هنوز این زن به اونی که ملازم است، آقا ملازمه بین معصیت و استحقاق عقاب. بله، اونم نه تازه خود عقاب، استحقاق عقاب، چون خدا ممکنه عفو کنه. ملازمه بین معصیت که با اسیان تکلیف قطعی یا تکلیف معتبر، حالا ولو مثلا به زن نخواه، اما صرف تکلیف که الان ما داریم بر زن به تکلیف که خیلی روشنه این دلیل. بله، اگر زن قبلا ثابت شده بود ولو مطلق زن، زن به تکلیف ملازم بود با زن به استحقاق عقاب. هنوز که همینه داریم بحث میکنیم. به عبارت دیگه شما یه مصادره خیلی روشنی در کلامتون هست. لذا آقای آخون میگه این اشکال اول، اگر مراد زن به عقوبت باشه. البته آقای آخون میگه بالاخره همه میمیریم، حساب کتاب عالم قبر، روز قیامت سوال میکنن، ممکنه اون طرفداران صغرا اینجوری بگن، بگن آقای آخون ما قبول داریم که ظن به تکلیف، صرف ظن به تکلیف ملازم با ظن قطعی به عقوبت نیست، و ما تو همین هنوز ثابت نشده قبول داریم، ما اینا رو میفهمیم، ولی ما اینو میگیم. ببینید، ما میگیم عقل ما همانطور که نمیتونیم بگیم به صرف ظن به تکلیف داوری میکنه به این که پس ظن به عقوبت هم هست یا به استحقاق عقوبت، اون برش هم داوری نمیکنه. کدوم برش رو؟ که بگه ظن به تکلیف ملازم با ظن به همراه با استحقاق عقاب نیست، اون برش هم نمیگه. در واقع عقل ما در اینجا بگیم داوری خاصی نداره، داوری قطعی ها نداره. وقتی اینطور شد، پس اگر من یه جا ظن به تکلیف دارم، بله، ظن به این که یعنی مطابق این که هیچ طرفش ثابت نیست دیگه نمیگیم ظن، احتمال این که زمینه عقوبت باشه هست. اتفاقا دوستان من تایید کنم حرف اینا رو، مثل آقای صدر اینا، میدونید که آقای صدر اینا، مرحوم شهید صدر اینا، بر اساس مسلکی که دارن، البته مسلک مالشون نیست، مال اساتید ایشونه که ایشون توضیح داده، بر اساس مسلکی که دارن میگن آقا ما اصلا قبح عقاب بلا بیان نداریم، براءت عقلی نداریم، همین که احتمال تکلیف دادیم باید بدویم ایو دویدتن. آقای صدرینا حرفشون اینه، وقتی معلومه که آقا همچون خیلی مسلم نیست، احتمال عقوبت که میدیم بنا شد که طبق کبرا عقل بگد که در احتمال عقوبت هم باید چیکار کرد. اونم عقوبت آقا شوخی که نیست، عقوبته. لذا آقای آخون میگه مگر اینو بگن. خب اگر اینو بگن ما حرفی نداریم. لذا عملا ایشون صغرا رو من میکنه اول، ولی عملا عقب نشینی میکنه. خب حالا همینجا ایشون تمامش میکنه، گویا واگذار میکنه به شما، میگه لعل الله یحدث بعد ذلک امرا، شما کارو تموم کنید. اما اگر اونا منظورشون از عقوبت ببخشید منظورشون از ضرر عقوبت نباشه چی باشه؟ مفسده باشه. اینم یه احتمال بود که بگیم ظن به وجوب که پیدا میکنیم، ظن به حرمت که پیدا میکنیم، اگر مخالفت کنیم گمان داریم که افتادیم تو مفسده، مفسده که به معنای اعم از فساد و به اصطلاح فوت مصلحت. بله خب این جوابش چیه دوستان؟ اولا یه جواب کلی میتونیم بدیم که ایشون آخر کار آورده، بگیم ما تبعیت احکام از مصالح و مفاسد قبول نداریم. اونی که مسلمه اینه که مصلحت در خود جهل هست، چون کار خدا بی مصلحت هست، اما حالا باید حتما یه مصلحتی یا یک مقصدی قبلن در متعلق باشه. خب این میدونیم ما بحثی که مفصل دیگه دنبال کردیم و ثابت کردیم، ایشون در همین دو سه خط، ما در حدود 30-40 صفحه بحث داریم که بگیم اصلا تبعیت ما قبول نداریم. بنابراین یه جا که ما گمان به وجوب داریم بگیم حتما گمان به مصلحت و مقصدم داریم، این نه. حتی این جواب آخر کاریشون میده، اما جوابی که اول میده اینه که مفسده ای که احکام داره به معنای ضرر نیست. تا شما بگید مفسده ضرره و عقل ما میگه که چی؟ دفع ضرر. واقعا بعضی از محرمات با اینکه محرم قطعیان نمیتونیم بگیم ضرر دارن، مفسدم دارن، اما مفسده با دید شرعی، نه با دیده با دیده دنیاییش. بله خب حالا دیگه مثالاش خودتون میتونید تطبیق کنید. یک شرابیست عقیق، بله رنگ عقیق، کذا کذا کذا، یک قطرش مثلا حالا زیادی که بخوره که بزنه به در و دیوار، نه این مثلا مفسده ضرر دنیوی داره، چون استقلال عقل به دفع ضرر ضرر دنیوی است، نگید اخروی ها، چون اگه اخروی بشه که همون عقوبت میشه، بنا نیست با تو قضای آخرت بریم. نه واقعا بعضی این روز همین کار میکنن، میخوان به 1001 این بر اون بر بزنن که آقا موسیقی مثلا در حد کمش نشاط بخش و نجات بخش، یا مثلا یک ماهرویست، حالا انسان یه نگاهی به این مثلا ماهرو بکنه مثلا کذا و کذا دیگه. اینم به خاطر سید من چند تا مثال دارم، تا خیلی داره نگاه میکنه. و ثواب و فی الجواب هو من الصغرا. اما العقوبه تا برسیم به مقصده، فل ضرورت عدم الملازمه، میگیم آقایون بزرگوارا چه حرفی شما بود زدید، ملازمه ای نیست بین ظن به تکلیف، منظور ظن غیر حجت ها، ظنی که هنوز حجیتش حال تازه نخواد ثابت بشه هنوز نشده، بین ظن به تکلیف با ظن به عقوبت و مخالفت این تکلیف چی میگه ملازمه هست؟ لعدم الملازمه بینهو ولی عقوبه علا مخالفته، چه فرقی کرد با قبلش؟ ملازمه ای نیست بین تکلیف و چی؟ عقوبت بر مخالفت. ضمیر دوم رو به تکلیف بزنی بگیم صرف تکلیف عقوبت بر مخالفت که نمیاره، تا با قبلش فرق بکنه. اولش گفت عدم ملازمه بین ظن به تکلیف با ظن به عقوبت، دومش میگه چون ملازمه بین خود تکلیف با عقوبت نیست. چی؟ بحث علم که نیست کرنا، یعنی صرف تکلیف، اگه یه تکلیفی واقعا باشه، نه یه تکلیفی واقعا باشه و انما الملازمه، زمین رو به تکلیف بزنید بعد چپ فکر کنید مشکل حل میشه، و انما الملازمه هنوز مجرده یا رفت تو خونه تو خوابگاه یا تو منزله بعد فایده نداره. و این نمر گوش کنید بعد از اون فکر کنه آیه و این نمر ملازمه بین خصوص معصیته، گوش کنید وقتمون داره از بین میره، ملازمه بین خصوص معصیت با استحقاق عقوبت در مخالفه. بله این هست. تازه ببینید خود عقوبت هم نگفتا، استحقاق عقوبت هست. نه بین مطلق مخالفت و عقوبت به نفسها، این به نفسها شما دارید یا ندارید؟ خب حالا دارید چاره ندارید، باید مقدمش گرامی بدارید. نه بین مطلق مخالفت و عقوبت به نفس مخالفت، این بزنید به عقوبت، عقوبت به نفس مخالفت ملازمه ای نیست. و مجرد و ظن به بدون دلیل علی اعتبارهی لایت نجز و به، مجرد گمان به تکلیف بدون این که دلیل بر اعتبار گمان داشته باشیم که منجز نمیشه تکلیف به اون گمان تا بوده باشد مخالفتش اسیان. بله اگر گمان که پیدا میکردین قبلا ثابت شده بود، تا گمان پیدا میکردین دوستان میشد منجز، میشد حجت، حجت که میشد بگید آقایون یه مخالفتش کذا و کذا، اصلا نیاز نبود آقا این پنشش خطی اینقدر هی دو کلمه میگو به نظر ما کافی بود. الا ان یقال، اینم برای عالم قبرش که یعنی بالاخره حساب کتاب پس میدیم، مگر اینکه گفته شود از طرف همین آقایون گفته شود که آقای آخون ان العقل و ان لم یستقل به تنجزه به مجرده، اگر که استقلال ندارد عقل، استقلال نداره یعنی درک قطعی نداره، اگر چه عقل درک قطعی نداره به تنجز تکلیف به مجرد گمان به طوری که حکم کند به استحقاق عقوبت بر مخالفت، حکم قطعی درسته ما این یقین رو نداریم، به عبارت دیگه هنوز این یقین ثابت نشده. بله اگر حجیت زن ثابت شده بود این یقین بود، ولی هنوز ثابت نشده. اگر چه عقل چنین درک قطعی نداره، اما اون برشم خیال ما راحت نیست. الا انه لا یستقل ایزن به عدم استحقاق ها معه، الا این که عقل قاطع نیست اون برشو، کدوم برش؟ عدم استحقاق عقوبت با وجود این گمان. فیحتمل العقوبه هین اذن علل مخالفه، احتمال میره، البته احتمال چند درصد میره، حالا بستگی داره بگیم مساوی، بگیم اون برش گمان، مثل آقای حکیم و آقای صدر اینا که گفتم بهتون ایشون که حتی میگه اگه وهم تکلیفم باشه از نظر عقلی باید احتیاط کنه، وهم تکلیف تا چه رسد به گمان و شک و اینا. و دعوا، خب وقتی این طور شد پس عقوبت احتمالی هست، ادعای استقلال عقل به دفع ضرر مشکوک مثل مظنون قریبتون جدا. داشتیم صفحه قبل مشکوک بلل، بلل چی؟ محتمل، لاسیما اذا کانت عقوبت اخروی کما لایق. و اما المفسده، اگر مراد مفسده باشه که بگن آقا ما وقتی مخالفت با تکلیف میکنیم چه میدونیم یه دفعه میدونیم داریم تو مفسده دنیوی میفتیم، میگیم فلعنه ها و این کان زن و به تکلیف یوجب زن به وقوع در مفسده اگر مخالفت کند. میدونی چرا دوستان ملازمه داره؟ چون وقوع در مفسده کار به علم و جهل نداره. مثلا کسی که احتمال میده این شرابه اگر مخالفت کنه شرابه بخوره، اگه واقعا شراب باشه اون مفسده رو داره، اون حالت مستی رو پیدا میکنه، حالا ولو این نمیدونسته، چون مفسده کار به علم و جهل نداره. غیر از عقوبته، عقوبت دائر مدار اسیان، اسیان تنجز میخواد، اما مفسده اثر وضعیه، اثر وضعی دائر مدار علم و جهل و تنجز اینا نیست. بذار ملازمه هست، ولی شما فکر کردید هر مفسده‌ای که حکم شرعی به خاطر او هست هر مفسده‌ای ضرره؟ واقعا برخی از مفاسد حرمت ها ضرره بر جسم و جان؟ حالا نگیم هیچ کدامش نیست، اما خیلی هاشم نیست. لذا میگه الا انها لیست به ضرر علا کل حال، الا این که مفسده ضرر نیست همیشه، یعنی گاهی وقتا ضرر هست اما گاهی وقتا هم نیست. ضرورته ان کل ما یوجب قبح الفعل من المفاسد، هر چیزی که باعث قبح فعل میشه و حرمت شرعی میشه، لا یلزم ان یکون من الضرر علا فاعل، الزاماً ضرری رو متوجه فاعل نمی کنه، فقط گاهی وقتا موجب حضاضت و منقصت در فعل، به طوری که یزم علیه فاعلو بلا ضررن. چیز اصلا بعضی وقتا برای به سود دنیاوی شتاب کنین به سود فاعله، اما در این حال عقل قوی میشماره، شرع هم حرام میدونه. حالا بگیم آقا شما مرتکب حرام شدید پس در مفسده واقع شدید، کدام مفسده؟ برعکسش واجبات بعضی وقتا اگر به حساب دنیای حساب کنیم برخی از واجبات یا مستحبات وقوع در ضرره، کسی مالشو احسان کنه، خمس بده، زکات بده، وقوع در ضرره به حسب مادیش دیگه. لذا میگه و اما تفویت المصلحه، سوال کنم از شما دوستان چرا بحث تفویت مصلحت رو مطرح میکنه غیر از به خاطر ترک واجب؟ ترک واجب وقوع در فوت مصلحته. فلا شبهه فی انه لیس فیه مضره بل ربما، البته همیشه نه، خیلی وقتا مضرت نیست، بلکه ربما یکون فی استیفائها، بعضی وقتا انسان وقتی انجام میده ضرر میکنه، مثل اینکه احسان به مال میکنه. دوستان اینا همش رو این فرض بود که ما تبعیت رو قبول کنیم، تازه ممکنه ما اصلا تبعیت رو قبول نکنیم. این دوستان چون بحث مهمی هست باشه فردا ان شاء الله.
مطالب در احکام باشن بحث هست دیگه، احکام زمین به حکم دادن پس زمین به مصلحتی دارم که خود رو مفتده نمونده
مصلحت با جل تمام میشه.